سرمقاله‌ای نوشتم که تحریم‌ها به هیچ وجه عامل تعیین کننده بیچارگی اقتصادی ایران نیست. اخیراً هم 4-5 بار 10 بار اینو تکرار کردم. به هیچ وجه من اینو قبول ندارم که تحریم‌ها عامل گرفتاری‌های ایرانه. ولی من این رو قبول دارم که الان ما یه چیزی در حدود نسبت به سال 90 100 میلیارد دلار از آورده نفتی سالانمون کم شده به اقتصاد ایران. 100 میلیارد دلار هم عدد بسیار قابل توجهیه و ما ظرف کمتر از 2 سال این 100 میلیارد دلار رو جبران کردیم.
جبران نکردیم، پستپوند کردیم.
نه
جبران. ما الان با افزایش استقراض دولت، با فروش دارایی اینا جبران نه. شده یا پستپوند شده؟ به تعویق افتاده.
میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال 1398 به تراز رسید. میزان رشد اقتصادی تراز مثبت رسید. برای میزان رشد
صادرات میعانات گازی رو از ردیف نفتی آوردیم تو غیر نفتی گذاشتیم، گفتیم تراز شد.
عزیز من، علم اقتصاد میعانات گازی رو جزء صنعت میدونه؟
نه خیلی، تا سال قبلش توی صنعت نفت بود. حالا اومد تو صنعت غیر نفتی.
وقتی که ما از تحریم ها عبور میکنیم چرا شما ناراحت میشید؟
نه ناراحت نمیشید.
بذار آمریکا ناراحت چه
دیگه؟ ناراحت میشیم وقتی ظرف دم انتخابات 96 صادرات میعانات گازی از ردیف صادرات نفتیمون میاد تو صادرات غیر نفتی و تراز تجاری غیر نفتیمون رو مثبت میکنه که استفاده انتخاباتی داشته باشه. این مثبت
به پومپئو گران نده برادر. ما بلد بودیم دو تحریم هم دور زدیم.
من دارم واقعیت ها رو عرض میکنم.
یه هنریست که ما تونستیم ترازی
صادرات میعانات گازی
به هر حال بعد از یه دورهی تراز وقت قیمت نفت، سقوط قیمت نفت اصلا صادرات نفتی ایران رو بلا موضوع کرده. در ماجرای پاندمی به مدت 4 ماه اصلا واردات و صادرات ایران تقریبا صفر شد. برید به بقیه کشورهای جهان نگاه کنید.
در 98 که 42,000 میلیارد تومان در واقع حدود 42,000 میلیارد تومان مثلا صادراتمون با وارداتمون تقریبا نیم به اندازه
42 میلیارد دلار منظور
میلیارد دلار حالا اشتباه لو بیو
باشه.
آره 42 میلیارد دلار با اون ور وارداتمون 41.5 میلیارد دلار تقریبا همتراز بودن. تخمین ها میگه نزدیک 15 میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور داشتیم.
خب عجیبه از شما این فرمایید.
این رو نفرمایید که اینجا ما به تعادل رسیدیم.
واقعا عجیبه این حرف از شما.
بحث تراز تجاری اگه واقعا تراز یعنی بود ما نباید شاهد اینقدر رشد ارز میبودیم.
یعنی قاچاقچی ها به خاطر اسلام ناب محمدی 15 میلیارد دلار کالا آوردن یا قبلش 15 میلیارد دلار برده بودن که آوردن؟
چی از کشور خارج شده؟
عجیبه این حرف شما. ببینید علت این که گوجه فرنگیه، بذارید من اینجا توضیح بدم به ملت ایران که علت این که تخم مرغ یا گوجه فرنگی یا بطری آب که ربط کمی به درآمد به ارز داره گرون میشه با افزایش قیمت دلار اینه که صادراتش
بله صادرات داریم ولی به این اندازه نبوده، به اندازه 15 میلیارد دلار نبوده.
ما که برآوردی از صادرات قاچاق ایران نداریم، ما برآورد از واردات قاچاق معمولا داریم. من به شما عرض میکنم در تحلیل نهایی هیچ کشوری در دنیا نیست که میزان صادرات و وارداتش تراز نداشته باشه.
چرا؟
این اشتباه مرکانتالیستا بود.
صادرات قاچاقی که در مواد غذایی و اینها از کشور صورت گرفته اتفاقا اکثرا از مناطق آزاد مثل منطقه آزاد اروند و اینا اتفاق افتاده.
من که نمیرم توی یه دیتیل این صادرات حالا مواد غذایی هرچی.
اندازه 15 میلیارد نبوده بزرگ.
چرا؟
ببینید اگه صادرات ما واقعا طرف اینمون تراز بود که این
ما روزی 20 میلیون لیتر فقط گازوئیل قاچاق داریم گاهی وقتا. بعضی سالها روزی 20 میلیون لیتر قاچاق گازوئیل داریم. بعضی سالها حالا آقای راسخ میفرمان سوخت قاچاق بنزین داشتیم.
خدا خیرتون بده. همین مسئله قاچاق گازوئیل که میفرمایید آیا قبلا با بحث کارت سوخت تا حدودی جمع نشده بود؟
بله.
چرا دوباره آزاد شد؟
ببینید
چرا با ارز 4200 که به گندم میدین گندم رو با ارز 4200 وارد میکنیم، با یک برانتی که داریم توزیع میکنیم از این ور گندم رو داریم صادر میکنیم، به قول شما قاچاق میکنیم به کشورهای خارجی میفروشیم.
ببین من با هم با ارز 4200 مخالفم، هم با حذف کارت سوخت مخالف بودم. من معتقد به آزادسازی اقتصادی هستم با حفظ معیشت مردم.
اصلا پرداخت به زینف نهایی با اجازه جلومون پاره شده انقدر گفتم آقا سیاسته.
شما در شرایط بحرانی برادر نمیتونید تصمیماتی بگیرید که مال شرایط عادیه.
در شرایط بحران ایران خود رو باید حذف
کنه. آقای احمدی نژاد هم اون تصمیم نگیره، بقیه هم نمیگیرن. وقتی شرایط بحرانیه باید تصمیمی متناسب با اوضاع بحرانی بگیری.
اتفاقا گلایه ما همینه که تصمیمات متناسب با شرایط بحرانی نبوده. حذف ایران کد متناسب با شرایط بحرانی.
آقای راسخ ترور شهید سلیمانی رو انداخت گردن حسن روحانی ننمرده.
آقای
ای بابا
لیلاز من عرض کردم تصمیمی گرفته شد.
او انداخت گردن آقا که
افزایش قیمت بنزین.
آقای راسخ
آبان ما
من میگم ایشون تناقض داره حرفو.
ما گرا دادیم به آمریکایی‌ها که ایران تحت فشاره و الان فشار بیشتر کنیم. مردم اعتراض کردن، یه دو سو استفاده کنن آمدن داخل خیلیت کردن.
لیلاز به بحث
به مسئله کل داریم.
ببین ترور سردار سلیمانی، ترور سلیمانی رو
کجا
مو نکایی.
آقا ما کجا گفتیم کلاس
آقای
روحانی باعث شد آقای لیلاز
اجازه بده بگم.
اینی که میگیم شما پوپولیستی یا از پوپولیست دفاع میکنید اینه آقای شما میگید آقا حرف عوام فریبانه نزنم.
آقا من داری عوام فریبانه مجری رو حفظ بکنید. بعد نگم مجری هم
یه طرف آقا
یه طرف متهم میکنم میگن آقا به آقای روحانی رو نسبت دادی.
نه داداش بس من به توضیح دولت. ببین ترور شهید سلیمانی رو کلاسش نهارید پایین. یه تصمیم ژئوپلیتیک آمریکایی ها بود و بایستی هم هزینه ژئوپلیتیک بابتش بپردازن. به این که مردم راضیان ناراضیان نبود، اونا میدونستن. سردار سلیمانی من توی مصاحبه‌ای با یه نشریه خارجی همون موقع گفتم که آمریکایی ها نه تنها آینده ایران رو هدف قرار دادن با این ترور، بلکه میانه روی در ایران رو هم هدف قرار دادن. سردار سلیمانی جایگاه بسیار بزرگتری از مسئله بنزین و این حرفا داشت تو ملت ایران. اونا میدونستن خود تشییع جنازه که رکورد گینس رو به نظر من اگرم نبرده یعنی توش نیست الان، از رو لج اوناست، از رو حقد و کینه شونه و الی رکورد گینس هم شکونده. اون کلاسش بالاتر از این حرفا بود، یه تصمیم ژئوپلیتیک بود. من عرضم اینه که اگر شما میگید شرایط کشور بحرانیه، خب ما که داریم تصمیم بحرانی میگیریم، میگید که چرا گرفت.
نه
اگر نه اگر میگیم تصمیم بحرانی نگرفتیم، من میگم آرایش
من قبول دارم
اقتصادی نگرفتیم.
من قبول دارم که دولت خیلی بایستی، این نکتتون رو قبول دارم. به نظر من دولت آقای روحانی بایستی، من نامه نوشتم در اردیبهشت 97 به دولت که گفتم تصمیمی رو که روز آخر میخواید بگیرید روز اول بگیرید لطفا. و اونجا به آقایون گفتم این مناقشه مناقشه مرگ و زندگی ملت ایران خواهد بود.
من این نامه رو از من تصمیم آخر من... اینه که تسلیمی که میخواید آخر بشید یا نه منظورتون چیز دیگه‌ایه.
ببین آقای رضوی رو قبل از تولد شما مزد امپریالیست بودن. من تدریسش میتونم بکنم، شما که نمیدید.
نه من میخوام منظورتون رو بدونم.
تمام کسایی که تو رادیو تلویزیون شعار مبارزه با استکبار میدن از ما یاد گرفتن. بلد نبودم خودشون
بگیرم. که تصمیمی که میفرمایید آخر باید بگیره
یعنی
اول بگیره
مقابله چیه؟ ببین من گفتم بحث مبارزه با آمریکا بحث آخر و زمانی باید دیده بشه. و الان شما تو خود مجلس محترم 11 هم نمیبینی بحث آخر و زمانی.
سوال من اینه جواب ندین. اون تصمیم آخری که میفرمایید به جای اینکه آخر بگیرم ما اول بگیره چیه؟
من مثلا منظورم این بود یه پکیج ارائه کردم به دولت، گفتم کالاها رو قیمتش رو آزاد کنید، قیمت ارز رو آزاد کنید، کوپن کالاهای اساسی بدیم به مردم، میزان یارانه های مستقیم و این حرف مال دولت
اینا که همه ما موافقی.
خب بله
ما میگیم همینا چه سوال نکرده دیگه. ما وقتی میگیم رانتیر تر شده
من 97 نوشتم برای دولت.
خدا پدر مادرتون رو بیامرزه. تمام اتفاقا بارها به دولت نامه نگاری کردیم، همین ها رو گفتیم، نامه 24 اقتصاددان رو نوشتیم فلان اینا، همه اینها رو گفتیم. مسئله ما هم دقیقاً همینه. ما میگیم چرا دولت آرایش جنگ اقتصادی نگرفته؟
بله،
در شرایطی که میتوانست آرایش جنگ اقتصادی
خیلی به محکم‌تر
اومدن
بیسته.
گفتن توتال برگرده، اومدن گفتن فلان برگرده، اومدن گفتن راه آهن ما رو تهیه غذاشو بدیم اتریش، اومدن گفتن ما خودمون قابلیت تولید چیزی جز نمیم قرمه سبزی
نه نه نه
فلان
نه
نداری.
غلط آقا
حرفا رو زدن دیگه.
آقا راسه بذارید من جمله این تو آمار بگم.
یک دقیقه فرصت
ما فقط در طول دوره تحریم بیش از 20 میلیون تن به تولید مواد کشاورزی ایران اضافه کردیم. شاخص تولید کارگاه های صنعتی ایران از رکورد سال 95ش الان عبور کرده دوباره بعد از این همه گیر و گرفتاری. و من هر گونه بی‌توجهی به تولید داخل رو رد میکنم. آقا من تو تولید صنعتی ایرانم.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنونم. کمتر از 20 ثانیه آقای زریدپور این ناگفته هست بیشتر.
بنده اولا خسته نباشید میگم استاد ارجمندم جناب آقای لیلاز، بحث خوبی بود، امیدوارم که بیشتر از اینکه ماها رو هم دیگه تأثیر گذاشته باشیم، این بحثای ما روی شناخت مردم از بایسته های اقتصاد ایران و روی شکل دادن به دولت آینده‌ای که بتواند این بایسته ها رو محقق بکنه کمک کنه.
متشکرم آقای لیلاز، پیام برای شما اومده، اینو برای شما بخونم، از شما خداحافظی دلم نمیبنده خان، چون من اتهام زدید بنده گفتن آقا این نقاشی که کشیدون هندونه کی میگفتید نیست. خدا حافظ تا یه بیقاب به نقاب دیگه.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های امروز، برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما میشه.
در زلال جاریه یک روح، در سبزی یک برگ، در بارش باران بر بیابان خوش تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، خالق با مخلوق صحبت میکنه، مائده آسمانی پا نور هستیم، از نور استفاده کنیم.
سوره بقره آیه 216 هستیم، با هم بشنویم.
کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جهاد بر شما مقرر شد در حالی که برای شما ناخوشاینده، خوشتون نمیاد از جهاد. بدی بهتون بگم اصلا تکره و شیعه خیلی چه بسا چیزا رو شما دوست ندارید و هوا خیر رو لکن به نفعتونه، و اصلا توحب و شیعه چه بسیار چیزا رو که شما دوست دارید و هوا شر رو لکن برای شما شره، والله یعلم خدا میدونه و انتم لا تعلمون. این میخواد بگه که قضاوت ها و تمایلات انسان ملاک نیست، که هر چیز رو مخوشم میاد لابد حق است و درست، هر چیز رو دوست ندارم لابد باطل است و غلط. میخواد این تنبر از گوش ما بیاره بیرون. ملاک حق و باطل تو نیستی، تمایلات شما هم نیست، خدای حکیم میدونه که شر چیه خیر چیه. خب اکراه از جنگ چرا؟ چرا قرآن میگه که و هو کره لکم؟ چرا از جبهه بدتون میاد؟ یا به خاطر رفاه طلبیه، یک، یا به خاطر اینی که انسان به دیگران میخواد رحم کنه نمیخواد بکشه دشون، دو، یا قواش توازن نداره میبینه دشمن قدرتش بیشتره میترسه، سه. ولی جنگ با همه سختی ها برکاتی داره. برکات جنگ یکی این که توان رزمی رو بالا میبره، یعنی امت ولذا ارتش هایی که جنگی تو کشورشون نیست گاهی سال یکی دو بار باید مانور بدن، اگر مانور بدن میپوسن، مثل آب اگر حرکت نکنه فاسد میشه، ولی تو حوض تمیز هم باشه یه مدتی بمونه آب رنگش همه چیزش عوض میشه. خود جنگ توان رزمی رو بالا میبره. این خلبانا باید هر به چند روز یه بار یه پرواز داشته باشن. حتی بعضی از خلبان‌ها اگر یه مسئولیت دیگه گرفتن، اگر خواسته باشن خلبانی یادشون ره، باید گاهی یه پرواز داشته باشن. جنگ توان رزمی رو بالا میبره. جنگ باعث میشه که دشمن جسور نشه. جنگ روح تعهد و ایثار رو در افراد به وجود میاره. جنگ سبب قدرت و عزت اسلامه. جمهوری اسلامی اگر 8 سال دفاع مقدس نداشت ذلیل بود. عزت جمهوری اسلامی به خاطر همین مقابل به مثل و دفاعی که از خودش داشت. روحیه استمداد از خدا پیدا میشه، آدم تو جنگ مناجاتای داره، اجر و پاداش قیامت درشه. در جنگ ابداع و اختراع به وجود میاد، طرحهای جدیدی به ذهن انسان میاد. اجمالا طرح جدید، لطف خدا، اجر قیامت، عزت اسلام، توان رزمی، روحیه ایثار در دیگران، اینا همه از برکات جنگه. کتب علیکم القتال، به شما جنگ مقرر شد، اما و هو کره لکم، فکر کنید تلخه. و عسى ان تکرهوا شیئا، چه بسیار چیزا رو شما کراهت دارید، ولی به نفعتونه. چه بسیار چیزا رو دوست دارید، ولی به ضررتون. خدای عالم حکیم وقتی میگه به جنگ، معلومه شیرینی ها و یه حکمت های درش هست. نباید اگر یه دستوری برای ما تلخه نق بزنیم. دوا اگر تلخه، اگر پزشک حاضر گفت بخور، بخور. مریض اون نیست که هر دوای دوست داره بخوره، مریض اونه که هر دوای دکتر گفت بخور بخوره. ما باید نسبت به خدا تسلیم باشیم. خدای ایمانی به ما بده که ما تسلیم تو باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. اغنوس جان را به سی مرغ وجود پیش کش کرد، هم نفس با باد سبا، هر سحر هنگامی استجابت از سویدای دل، خدمت آستان سرمدیش را آرزو کرد. خاکسار تربت منزهش شدیم و داغ لاله رویش بر خاطر نهادیم. مژده باد بر دلدادگان که پیوند یار میسر است. آتار نمای ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان
از هر
ستاد بازسازی عتبات عالیات سامانه خادمان.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در آستانه اذان مغرب افق تهران، موعد اذان 17:24 خواهد بود. خدایا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و ایمان ما را به کمال مطلوب برسان. یقین ما را برترین یقین قرار ده و سرانجام نیت ما را بهترین نیت قرار ده و سرانجام کار ما را سرانجام نیکوترین کارها قرار ده. شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی التماس دعا داریم. آرزو میکنم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 27 86 10 35 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است.